آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. آذر ماه 96 گفتگوی ما را از محوطه تماشاخانه ارغنون خواهید شنید. نمایش خروسری پیرنپری و خاله سوسکه و سینا نورایی کارگردان این اثر.
سلام به شما و خانواده محترم و هنرمند تیبال. در خدمت هستم.
ارادت مدیم خدمت از ما. اول خسته نباشی، چقدر کار کوتاه اما پرمشقتی.
بله کار 40-50 دقیقه است، بین 45-50 دقیقه است، ولی کاملا چون برای کودک است باید اون شور هیجان کار کودک، به مخصوص اینکه موزیکال هم است، باید بیشتر هیجان داشت برای بچه‌ها، برای همین یه ذره ما به شور هیجان اضافه کردیم.
خب از انتخاب دو متن بگو. دو متن که هر دو داره به کودکان یک پندی رو میده اما دو تا زاویه متفاوت داره، چی شد که این دو تا رو کنار هم گذاشتی؟
عرض خدمت شما که من علاقه شدیدی به متن‌های ایرانی دارم، قصه‌های ایرانی. کار قبلم که علی مردان خان بود، در واقع با یک برداشتی از علی مردان خان، و این کار که تلفیق دو تا قصه است، خروسری پیرنپری استاد احمد شاملو و خاله سوسکه که یک فولکلور داره و هیچ کس حتی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که خودشون ناشر این کتاب بودن در 55 سال گذشته، الان خودشون نمیدونن نویسنده اصلی این قصه کی بوده. و من کار رو به صورت تلفیقی اجرا کردم، تلفیق این دو قصه که حداقلش برای من و اعضای گروه هم یک نوستالژی خیلی خوبی داشت، که حالا مخاطبان باهاشون مواجه میشیم خیلی براشون نوستالژی خوبی داره و تداعی خاطره میکنه. دلیلی که این دو تا متن انتخاب کردم، قصه خروسری پیرنپری که کلا قصه دوران کودکی من بود و نوارشو گوش میکردم و چه بس الان سیدیشو گوش میکنم، یه قصه که بود که باهاش میخوابیدیم، باهاش شادی میکردیم، باهاش وقتمون رو پر میکردیم. وقتی که علی مردان خان تموم شد، تصمیم گرفتم که یه قصه دیگه رو شروع کنم و بین چند قصه مردد بودم تا اینکه این دوتا رو انتخاب کردم. یکی به دلیل کوتاه بودنشون، اگر ما بخواستیم هر کدوم به صورت مجزا اجرا کنیم کار بین 20 تا 25 دقیقه میشد، برای همین تلفیقشون کردیم، با این تفاوت که توی تلفیق دستی توی قصه نبردیم. به خاطر حفظ ارزش روایی قصه ها ما هر دوتا رو اجرا کردیم به صورت کامل و براشون یک راوی رو در نظر گرفتیم که خانم قصه گویی هستن که قصه ها رو به تناوب و پشت سر هم برای بچه ها تعریف میکنن و شخصیت های داستانی هم میان اون قصه ها رو برای بچه ها بازی میکنن روی صحنه. متن قصه از لحاظ محتوایی هر دوتاشون به گونه های آموزشی هستن برای بچه ها. قصه خروسری پیرنپری یاد میده که بچه ها گول نخورن، فریب اشخاصی که سعی میکنن با رنگ و لاب های مختلف بچه ها رو فریب بدن، فریب نخورن و باهوش باشن. و قصه بعدی قصه خاله سوسکه که چند بچه داره، که یکی از بچه هاش کمک کردن یک دختر بچه به پدرش برای گذران امور زندگیش هست. البته توی قصه خاله سوسکه که اون خاله سوسکه ما بچه نیست و یک دختر جوان دم بخت است که تصمیم میگیره بره ازدواج کنه و بتونه از این طریق از بعد اقتصادی به پدرش کمک کنه، که حالا ما داریم توی قصه در پرسه های مختلف در گام های مختلف دوچار یک سری قصه هایی میشه که از همه اونا با نجابت و حجب حیای اصیل ایرانیش و خانومیش خودشون نجات میده تا اینکه به سرمنزل مقصودش میرسه.
نکته که خیلی توی این نمایش، حالا مخصوصا در حوزه اجرایش مهم بود، نزدیک شدن به نمایش ایرانیه و شیوه های اجرایی نمایش ایرانیه. چرا اینو انتخاب کردی؟ چون اساسا کار کودک رو میبرن تو حالت هایی که حالا پلی بک هست اکثرا و حالا ارتباط با مخاطبش رو کم میکنن، چون مخاطب کودکه و این ارتباط گیری شاید خراب کنه سیستم رو. اما شما سراسر هم از تکنیک های نمایش ایرانی استفاده کردید، هم او رو وارد بازی خودتون میکنید.
عرض شد خدمت شما که من دو سه تا تجربه کار ایرانی سنتی داشتم. سراش پس پیشنهاد میکند قصه از رفیق عزیزم آقای رضا شفیعیان بود که 6 سال پیش کار کردم، و قصه تهرانی خانی بود که بر اساس شعرهایی که آقای مرحوم استاد مرتضی احمدی داشتن و جمع‌آوری کرده بودن اجرا کرده بودیم، و بعدش قصه علی مردان خان هست که اون هم به صورت ایرانی اجرا شد. و بعد به این نتیجه رسیدم که چرا باید از فضای سنتی گونه و از فضای روح حوزی و تخت حوزی جدا بشیم، چرا نیاریمش توی قصه های اصیل ایرانی و چه بسا حتی قصه های کودک و تلفیقش کنیم، چرا به جای اینکه ما از سازهای اورگ سینتیسایزر و سازهای اینچنینی استفاده کنیم، چرا از سازهای تاریخدار خودمون، سازهای سنتی خودمون که اتفاقا ریتم قشنگتری برای بچه ها داره، یک ضرب آهنگ دلنوازتری برای بچه ها داره، چرا از اون استفاده نکنیم؟ من همین تصمیم گرفتم که توی کارهایی که حالا حتی در زمین کودک دارم اجرا میکنم اغلب از سازهای ایرانی استفاده بشه و به صورت زنده باشه، که حتی اون شور و هیجانی که نوازنده موقع ساز زدن خواهد داشت رو مخاطب، حتی بچه ها و بزرگسالها دریافت کنن با دیدنش، و اون شور و هیجان بهشون منتقل بشه.
یه استرسی وجود داشت برای خودم وقتی که نمایش شروع شد، و اون این بود که کودک امروز خب با کودکی که ما بودیم خیلی متفاوته. اون موقع این سازهایی که ما می‌دیدیم حتی برای ما خیلی لوکس بود، یعنی همین تومپک یا سازهای اینچنینی برای ما خیلی لوکس حساب می‌شد و قابلمه و دبه داشتیم نهایتا. اما این روزها در اختیار کودک خیلی چیزها قرار می‌گیره، و حالا نترسیده که ارتباط برقرار نکنه باهات، باهات همراه نشه، چون مدام هم او رو دعوت میکنی به همراهی، و من دیدم که توی این نمایش این اتفاق داره میفته. استفاده از این رو میخوام بدونم چی شد که اصلا این ریسک رو پذیرفتی؟
عرض شد خدمت شما که ریسک رو من شخصا دوست دارم، کلن ریسک کردن رو خیلی دوست دارم، ولی درباره کار کودک واقعا اصلا جدا از ریتم اساس رفتن سراغ این قصه در این بازه زمانی که همه دنبال بنتن و باب اسفنجی و قصه و اینچنینی هم ریسکه، ولی یه نوع قوت قلب بود این قصه، مخصوصا حالا علی مردم و قصه های بعدی که خواهیم داشت. قصه های اصیلی که داریم چون ما یه زمانی باشون خاطر داشتیم و اون هسته حقیقی کودک ها عوض نمیشه، و اون ظواهری که عوض میشه، اون خواسته های ظاهری بچه هاست که تغییر میکنه، ولی اون در و مایشون، اون بنیشون کودکه، اون خلوص کودکانه رو دوست دارن، و چون از اون خلوص حس خالص کودک تونستیم استفاده کنیم، و چون این استفاده شده توی کار، احساس میکنم که یک تلاقی حس ایجاد شده توی سازهای سنتی ایران و تفکر مدرن بچه‌های امروزی. این تلفیق خدا رو شکر جواب داد، و احساس میکنم که سایر دوستان و همکاری عزیزم اگر بتونن از این سازها استفاده کنن، و چه بسا اون شور و هیجان رو بیشتر به مخاطب مخصوصا بچه‌ها و چه بسا بزرگسال‌ها خواهد داد.
استفاده از اتفاقات روز هم درش یعنی بود، یعنی به شدت من حس کردم که خیلی سعی کردی که معاصر کنی اتفاق رو.
بله، ما یکی از اساسی ترین اصلایی که توی نمایش‌های اصیل ایرانی هست، روح‌حوزی و تخت‌حوزی، یه جور نقد سیاسی اجتماعیه. من تلاشم برای این هستش که در کنار این که مردم میخندن، بچه‌ها میخندن، اون پدر مادرها یک تلنگری توی ذهنشون ایجاد بشه، یک فرقی رو احساس کنن بین اینکه این قصه ها میتونه آموزنده باشه چه برای بچه ها و چه برای بزرگسال ها. و اگر ما فقط میگیم و میخندیم به این معنی نیستش که هیچ چیزی در درون مایه قصه ما نیست. قصه های قدیمی و اصیل پر از آموزه های فرهنگی و حتی سیاسی هستن. حالا ما آوردیم توی قصه این نمایشمون، به روز ترش کردیم و بهش تاریخ معاصر دادیم، که برای اشخاصی که از نظر سنی بزرگتر از حتی من 32 ساله هستن بتونن ارتباط برقرار کنن و دوست داشته باشن، و حرف دل اونها هم در کنار بچه ها بتونیم بزنیم.
بسیار علی، خستت نمی کنم. بعد اجرام خیلی عرق داشتی و واقعا این میزان جست و خیز توی 40-50 دقیقه خیلی انرژی بره. واقعا من که این انرژی رو واقعا می ستایم و این تلاش رو واقعا دمت گرم، چون حال من رو هم خوب کردی، من رو با کودک درونم دوباره آشتی دادی. برای سوال پایانی، چرا این روزها ما نمایش کودک رو اونطور که قدیم ها اشاره کردی به کانون پرورش فکری، کانون پرورش فکری یک از تولید کننده های نمایش کودک بود و صرفا تو پارک لاله ما مدام این رو میدیدیم و خود من با این نمایش و محصولات اساسا کانون بزرگ شدم، چرا داریم دور میشیم، چرا به سمتش نمیریم و چرا حمایت ها داره کم میشه به نظرت؟
ارشاد خدمت شما که من اگه بخوام صریح بگم، چون با شما مواجه شدم، سیاست های بسیار غلط مدیریتیه و اصلا به این توجه نمی کنن که باید یک تغییر نگرشی بدن. الان هر کسی بخواد توی کانون پرورش فکری در حال حاضر بره، بخواد اجرا بره، باید متنی بده و 3 سال منتظر بمونه که بهش نوبت اجرا بدن یا ندن. اگر دوست آشنایی داشته باشه اونجا و سیستم های پارتی رو بتونه رعایت کنه، 1 سال الا 2 سال. ولی باز هم دوستان که بوده مدیریتی به قصه توجه نمی کنن، به محتوا توجه نمی کنن، فقط میان میبینن کار یه رنگ و لابی داشته باشه و چه بسا موسیقی های اروپایی جاز هم بذارن برای بچه‌ها یه ذره شادتر بشن. به این فکر نمی کنن که اون شادی به چه بهاییه. ما داریم شادی لحظه‌ای رو به بچه تزریق میکنیم برای اینکه چه اتفاقی براش بیفته. آیا برای این نیستش که ما فقط میخوایم گیشه رو پر کنیم، فقط میخوایم پول در بیاریم؟ واقعا این تفکرات اینچنینی واقعا کار کودک رو داره داغون میکنه. تالار هنر هم متاسفانه به این سمت متاسفانه داره پیش میره و ایشالله که یه مدیریت بود مدیریتی سازمان های دولتی ایشالله که یه تغییر نگرشی روی تفکراتشون بدن و به این فکر کنن که باید به اصل و اساس کار کودک توجه کنن، نه به ظواهر کار. و همین دید ظاهری مدیران محترم فعلی تو بخش کودک باعث نازل شدن سطح کار کودک شده در حال حاضر.
امیدواریم که این شنیده بشه و این اتفاق بیفته. کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
من ممنونم از شما که تشریف آوردین و ممنون از دوستان هنرمند تیبال و از تک تک اعضای گروه هم که تک تکشون دارن انرژی میذارن برای کار، برای بچه‌ها، و دم شما گرم.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقت در اختیار ما گذاشتی بعد از این اجرای سنگین و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمتون باشد، دم همگیتون گرم و غم همگیتون کم. خدا نگهدار.